رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد و آله که افضل ما صلیت على احد من خلقک قبله و انت مسلن على احد بعده. پروردگار و درود فرست بر محمد و آلش همانند بهترین و برترین درودی که فرستاده ای به یکی از بندگانت قبل از اون حضرت و درود خواهی فرستاد بر کسی بعد از آن حضرت. بهترین درودها برای اون بزرگوار باشه و خاندان گرامیشون. یک صلوات بلند هدیه کنید به اون حضرت. انشاءالله اون بزرگوار هم از بهشت برزخی برای همه ما دعا بفرمایان انشاءالله. در این فراز که دعای بیستم صحیفه سجادیه هست و معروف به دعای مکارم الاخلاق هست، قبل از حلول ماه مبارک رمضان مطالبی رو پیرامون واژه صلات عرض کردیم و صلوات و صلوات فرستادن، اینها رو عرض کردیم. چند تا واژه‌ای که باقی میمونه که باید اینجا توضیح بدیم. یکی واژه آل هست که امام سجاد علیه السلام عرضه می دارن که اللهم صل علی محمد و آله. آل یعنی چی؟ چون صلواتو که معنی کردیم، مشخص کردیم، روشن شد. آل رو بتوانیم تو این جلسه اگر معنا بکنیم و توضیح بدیم، اون وقت در جلسه آینده باید بریم سراغ اون مسئله تسلیم شدن که تو آیه مبارکه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اونجا کلمه تسلیم رو هم چون قولش رو داده بودیم یک تعریفی بکنیم و ان شاء الله یه فراز دیگه اومخ از این دعای 20 صحیفه سجادیه که دعای مکارم الاخلاق هست باقی میمونه که اون فراز آخر هست. ان شاء الله اون رو در جلسات آینده تقدیم خواهیم کرد به شرط حیات. خب در این فرازی که اینجا داشتیم عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد که اللهم صل علی محمد و آله. کلمه آل یک کلمه ایست که در قرآن کریم و در روایات به کار رفته و کمم به کار نرفته. تقریبا میتونیم بگیم نسبت به خودش زیاد به کار رفته و به واسطه وجود دشمنان اهل بیت کلمه آل مورد اختلاف هم بوده بین کی؟ بین شیعه و سنی. از دیرباز مورد اختلاف بوده. حالا اختلاف در چی بوده و اینا؟ اختلاف در این بوده که اینجا خیلی صریح عرض میکنیم که این تو ذهن مبارک همه بمونه که اگه وقتی هم با یکی از برادران اهل سنت شما صحبتی داشتید در این رابطه بتونید که مطلب رو خوب فهمیده باشید و پاسخ لازم رو بدید. چیش محل اختلاف بوده کلمه آل؟ حالا تعریف که میکنیم شما متوجه این عبارتی که من میگم میشید. اون چیزیش که محل اختلاف بین شیعه و سنی بوده این بوده که شیعه میگوید که آقا آل یه واژه خاصی است با یه معنای خاصی مبتنی بر اون تعریفی که هم اهل سنت کرده هم شیعه کرده. یه تعداد افراد خاصی رو مشمول میشه آل، همه رو مشمول چی؟ یعنی همه رو شامل نمیشه. این مشمول شامل عوضی ما بود، همه رو شامل نمیشه. یه افراد خاصی رو آل شامل میشه، یه افراد خاصی مشمول آلن، آل شامل اونها میشه، همه رو دربر نمیگیره. مخالفین شیعه و در واقع بگیم مخالفین اهل بیت، یعنی راحت ترم میخوایم بگیم مخالفین امیرالمومنین، دشمنان اون هستن، اینها اومدن کاری که انجام دادن برای اینکه این آل رو معناش رو اونجوری که شیعه داره میگه از بین ببرن، اومدن از خودشون یه مطالبی درآوردن و حتی حدیث و روایت هم جعل کردن که چی رو بگن؟ که بگن آقا آل منظور یک سری افراد خاص نیستند. کیا هستن؟ یک سری افراد خاص نیستن. اینا کیا هستن آل؟ اونا گفتن که آقا اونها گفتن که آل منظور همه خاندان پیغمبر یا فقط همسران پیغمبر هستن، یا خاندان پیغمبر از عباس، بنی عباس، اینا همه میشن آل پیغمبر. اومدن مخصوصا این واژه رو پهنش کردن که حرف شیعه این وسط به زعم خودشون جا چی نیفته. اما این همه اهل سنت نبودن، یک سری از اهل سنت هم آمدن منصفانه برخورد کردن. اونایی که غیر منصفانه برخورد کردن، امروزه ما بهشون میگیم وهابی ها، وهابی ها غیر منصفانه برخورد کردن چون دشمنن اونا. الان هم شما داری میبینی طرف بچهش رو دستش گرفته، شما اینا فضای مجازی اینا رو میبینیم، همه هم دارن نگاه میکنن، سر نداره در بدن، توی غزه این ور تو امارات میگن ما وهابیم، سنیم، نم اصحاب پیغمبر رو قبول داریم، نم خدا و پیغمبر فلان، نم زور از پنج وعدم نماز میخونم فلان. همون موقع که اون بچهشون گفته، اونم وزیر نابکار اسرائیل که خدا همشون رو لعنت بکنه و به عذاب خودش آنن اینها رو دوچار بفهمد، اومده با همین وزیر خارجه امارات توی کاخش نشسته داره مذاکره میکنه. یعنی اینا اینقدر پلیدن، وهابیت اصلا ذاتاً آدم خبیث و پلید، و اینا اصلا دین ندارن، بی دینن. حالا کاش فقط دین نداشتن، لااقل به قول امام حسین سلام الله علیه آزاده بودن، آزاده هم نیستن اینا. اینجوری خدا انشالله ریشه اینا رو هم با یهودی های صهیونیست یه جا بکنه انشالله. اینها یه دشون اینها اومدن راجب آل این صحبت کردن. اما یه عده سنی های منصف که وهابی نیستن و با وهابیت هم اینها مشکل دارن و مخالف هم هستن، واقعا اینها اومدن گفتن نه، آل منظور یه عده خاصی هم، هر کسی رو شما نمیتونی آل بگی، آل یه عده خاصی هست. اومدن خودشون هم طبق روایاتی که خودشون نقل کردن، حتی بیشتر از شیعه، حتی بیشتر از شیعه نقل کردن که آقا اینها آل منظور خاندان پیغمبر اکرم این اشخاص هستن، حتی مشخص کردن روایاتشون هم بیشتر از شیعه است. خیلی جالب. حالا ما کلمه آل رو از روی کتاب شیعه ای که او از کتاب معتبر اهل سنت که کتاب لغوی یا لغتی معتبر در اهل سنت هست داره نقل میکنه، ما اونجا این آل رو اول معنی میکنیم، شما ببینید آل به چه معنیه. انشالله ائمه بقی سلام الله علیه اجمعین و انشالله روح بلند امیرالمومنین سلام الله علیه، پیامبر رحمت و همه کسانی که جزو آل اون حضرت محسوب میشن که این امشب انشالله خواهیم گفت، از همه ما راضی و خوشنود باشن انشالله و در حق همه ما دعا بکنن. شما یه صلوات خیلی جلی و محمدی هدیه بکنید به روح همه این بزرگواران و اولیای خود. آل رو در قاموس قرآن که یک کتاب لغوی و یک کتاب تفسیری هم هست که آقای قرشی یا قرشی که هنوزم زنده هستن ایشون، البته من تا اونجا که اطلاع دارم، خدا حفظشون کنه. و کاش این کتابم یه گروهی میمدن کاملش میکردن، کتاب بسیار خوبیست، قاموس قرآن که لغات قرآن رو فقط معنا کرد. ایشون میفهمد که آل به معنای اهل هست، به معنای اهل، حالا اهل معنی میکنه. بعد ایشون میفرماید که آقا من رفتم تو مفردات راغب اصفهانی، مفردات مال آقای راغب اصفهانی است. راغب اصفهانی یک لغت نویس، پژوهشگر در علم لغت هست، یک کتابی داره به نام مفردات، المفردات فی الفاظ القرآن الکریم، اونم فقط راجع به الفاظ قرآن کریم صحبت کرد. این مفردات رو این راغب اصفهانی آدم سنیه، سنی مذهبه، این کتاب نشه، کتاب خیلی خوبی هم هست، این کتاب نشه لغات قرآنی رو ارده اونجا معنا کرده. ایشون در اونجا میگه آل مقلوب با قاف، مقلوب از اهل، یعنی قلب شده، یعنی درش انقلاب صورت گرفته، آل اهل درش انقلاب صورت گرفته شده آل. پس آل میگه اصلش اهل بوده، میگه ما در عرب چیزی به نام آل نداشتیم، اصلش اهل بوده، یه انقلابی تو این لغت به مرور زمان صورت گرفته، اهل شده آل. ایشون داره میگه. بعد میگوید که فقط هم در اشراف و بزرگان به کار میره، یعنی کسی که بزرگ یه قومیه، مشرف بر اون قومه، حالا این بزرگ قوم آدم منفی باشه یا آدم مثبت باشه، میگه این در این زمینه به کار میره. بعد مثال زده، مثلا میگه شما میگه آل الله، آل رو نسبت میدی به خدای تعالی، میگه یعنی این که شما میخوای بگی که آقا کسانی که اهل خدا خدایی هن، یعنی در خونه خدا هن، اهل خدا هن، خدا رو اعتقاد دارن. بعد هم اون اهل سنت، یعنی عالم اهل سنت آقای راغب اصفهانی، داره بیان میکنه که این آل در اشخاص ناشناس و در زمان و مکان، برای زمان و مکان ناشناس اینا اصلا اینها به کار نمیره به هیچ عنوان، میگه فقط برای آدمای شناخته شده به کار میره. خوب دقت بکنین، مثلا اونایی که اهل پژوهشن. در قرآن کریم هم کلمه آل به کار رفته، ببینید آل موسی به کار رفته، آل هارون، آل ابراهیم، آل عمران، آل یعقوب، خیلی جاهای دیگه این کلمه به کار رفته، دقت کنی. پس ما تو قرآن هم کلمه آل زیاد به کار رفته، در مورد پیامبران هم زیاد به کار رفته، اینا همه بزرگ قوم بودن دیگه، آدمای مثبتی بودن، بزرگ قوم، آل یعقوب، آل عمران، آل ابراهیم، آل هارون، آل موسی و قصه الهاز. آل لوط، حضرت لوط علیه السلام که پیغمبر، اینها به کار رفت. حالا ببینید در قرآن کریم که این کلمه آل میفهمد که به کار رفته و میگه به معنای اهل هست، مثلا شما ببینید این آدمای مثبت بودن ما به کار بردیم، در مورد آدمای منفی من این آیه‌ای که برای شما بخونم، ولقد اخذنا آل فرعون، یعنی راجع فرعون که یه آدم چی هست؟ منفی هست. آل راجب او هم به کار رفت، به هر حال بزرگ قومش بوده، منفی بوده ولی بزرگ قومش بوده، راجب او هم به کار رفت. آل فرعون هم ما داریم، چیزای دیگه هم داریم، آدمای منفی دیگه هم داریم به این صورت. حالا این که مفردات میفرماید که، یعنی آقای راغب اصفهانی میفرماید که آل به معنی اهل هست، خب این تا اینجا آل رو ما توضیح دادیم. خود آل که به معنی اهل، اهل به معنی چیه؟ چون گفتیم آل همون چی بوده؟ اهل بوده، انقلابی در این کلمه اهل صورت گرفته، تبدیل به آل شده، در این حال که خود اهلم تو عرب باقی مونده ولی خودش هم تبدیل شده به آل، آلم به کار رفت. اهل و قاموس قرآن در جلد یک که آل رو تعریف کرده، در جای دیگرش در صفحه 135 جلد یک قاموس قرآن آقای قرشی اونجا میفرماید که اهل، آل که به معنی اهل، خود اهل به معنی خانواده است. اهل یعنی خانواده، اهل یعنی خاندان. بعد ایشون میفرماید که آقای راغب اصفهانی که دانشمند چی بود؟ سنی مذهب بود. کتاب مفرداتش میگوید، تو کتاب مفرداتش میگوید که اهل الرجل در اصل، یعنی اهل این مرد، رجل یعنی مرد، میگن اهل این مرد. حالا چرا میگن اهل الرجل اهل النساء میگن؟ برای اینکه مرد مدیریت خانه را بر عهده چی دارد، مخارج خانواده با اوه، نفقه زن با اوه، مدیریت زن با اوست، او باید بره سر کار کار بکنه، مگه یه جاهای استثنایی. کارو خدا از مرد خواسته زن رو اداره بکنه، مدیریت بکنه. اونجام که میگه قوامون علی النساء، نه اینکه مرد تسلط بر زن داره، مثلا یه آدم دیکتاتوری رو شما ببینید بالا سر کاره، نه، قوامون علی النساء یعنی اینکه مدیریت خانواده با مرده، مردان بر زنان مسلطان، یعنی مدیرن، اداره زنان بر عهده مرده. خدا از زن نخواسته که مرد رو اداره بکنه، بره سر کار، پول به مرد بده، فلان بکنه اینا. از مرد ولی خواسته که بره سر کار، نفقه زن رو بده. نفقه زن به مرد واجبه، ولی نفقه مرد به زن واجب نیست. خب اینجا با اهل به معنی خانواده، خاندان. در مفردات آقای راغب اصفهانی میگوید اهل الرجل، اهل الرجل یعنی اهل مرد، در اصل کسانی هن که با او در یک خانه زندگی میکنن. میگن آقا اینا اهل و عیال این آقا هستن. اهل و عیال یعنی چی؟ عیال که اصلش هم عیال هست با عین. عیال به معنی همسر فقط نیست، دقت بکنید، به معنی نانخور هست. این که شما میگن مثلا آقا عیالات شما چند نفرن، نمیگن تعداد همسران شما چند نفرن، که میگن تعداد نانخورهای شما چند نفرن. عیال یعنی نانخور. همسر رو چرا عیال میگن؟ برای که او هم چیه؟ نانخور خانواده است. مرد باید بره نان او رو هم تأمین بکنه، نانخور خانواده است، برای همین به او هم عیال میگن. ولی عیال اصلش به معنی زن نیست، به معنی همسنی، به معنی نانخوره. به زن هم عیال گفته میشه به خاطر اینکه نانخور خانواده است. خب اینجا میگه که اهل الرجل در اصل کسانی هن که با او در یک خانه زندگی میکنن. میگن آقا اهل و عیال این شخص، یعنی اونایی که توی یه خونه باهاش زندگی میکنن نانخوراشن، اهل و عیال این کیا هستن؟ و شما میگه آقا فلانی 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 انقدر بچه پسر داره، انقدر بچه دختر داره، مثلا خانومشه فلان، اینا زندگی میکنن، دو نفر سه نفر پنج نفر با این آقا زندگی میکنن. مثلا این وقت میخوام آمار از شما میگیرم به این صورت. خب بعد آقای راغب اصفهانی میگوید که بعد به طور مجاز به کسانی که او و آنها را یک نسب جمع میکند اهل بیت آن مرد میگویند. میگه اون حقیقتا بود که تو خونه زندگی بکنه، به طور مجازم میگه این نسبش، که یعنی این که میگن آقا این فرد خانومش مثلا اگرچه از دنیا رفته باشه یا بچهش از دنیا رفته باشه، میگه اینا خانواده این فردن، اینها نوه های این فردن، نتیجه های چی این فردن، همه اینو جزء خاندان این محسوب میشه، میشن خانواده. یک کتاب دیگری داریم، کتاب قاموس هست، نه قاموس قرآن، همین قاموس خالی. کتاب قاموس یک کتابی که کل لغات رو اومده نوشته، نه فقط لغات قرآنی. اونم نویسندش اتفاقا من تو ذهنم هست که اونم سنی مذهب هست. میگوید که اهل یعنی چی؟ میگوید که اهل، اهل مرد عشیره و اقربای اوست. اقربا با همزه و قاف. عشیره و اقربا یعنی چی؟ عشیره و اقربا یعنی این که خاندان درجه یک، نزدیک، اقربا یعنی نزدیکترین کس به او. نزدیکترین کس به یک مرد تو خونه کی محسوب میشه؟ میشه همسرش و چی؟ بچه هاش. اینا نزدیکترین کس بشن، نوه هاش نزدیکترین کس بشن، اینا میشن اقربای او. بعد او داره میگه تو کتاب قاموس خودش که اونم اهل سنته، میگه که اهل الامر یعنی والیان امر، مثل اینایی که دارن الان بر ما حکومت میکنن، اینایی که دارن حکومت میکنن تمام چیز هم دستشون هست، اهل امرن، دلار دستشونه، سکه دستشونه، اوقاف دستشونه، بنیاد دستشونه، ستاد دستشونه. عرض به خدمتتون این که تنظیمات همه زندگی مردم فعلا دست ایناست، بالا میبرن پایین نمیارن، خیلی است همه اینا اینجوریه، اینا همه اینا دارن. اینه که اهل الامر اگه یه جا گفتن یعنی والیان امر. اهل خانه شما گفته میشه یعنی کسانی که توی خانه دارن زندگی میکنن، ساکنان اون خانه. و جالب اینجاست که شما میگی اهل مذهب. اهل مذهب یعنی چی؟ یعنی کسانی که منتسب به یک مذهبی هستن. میگه اهل سنت یعنی کسانی که ادعا میکنن ما سنت پیغمبر رو داریم چیکار میکنیم؟ اجرا میکنیم، که خدا کنه این کار رو بکنن ما هم خوشحال میشیم اگه واقعا سنت پیغمبر رو انجام بدن، خدا کنه این کار رو بکنن. پس اهل مذهب هم داریم، اهل سنت میشه اهل مذهب، کسی که مذهب سنت پیغمبر رو ادعا میکنه. اهل شیعه، اهل تشیع یعنی کسانی که ادعا میکنن ما پیروان امیرالمومنین سلام الله علیه و ائمه هستیم و پیروان پیغمبر خاتم هستیم، صلوات الله علیه مجمعی، صلوات بلند بر است. حالا در قرآن کریم ببینید از آل شروع کردیم به اهل رسیدیم. دقت بکنید تو قرآن کریم کلمه اهلم زیاد به کار رفته. مثلا شما میگی اهل الکتاب یا اهل کتاب. اهل کتاب قرآن کیا رو خطاب میکنه؟ میگه اون کسانی که اهل کتاب، و قرآن اینجوری معنی میکنه، میگه اون کسانی که منتسبن به این که یک کتاب آسمانی دارن و خودشون ادعا میکنن ما داریم به این کتاب آسمانی چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم، مثل تورات، مثل انجیل، مثل زبور، مثل کتابهای دیگر. میگم ما داریم کتاب عمل که اگه عمل بکنن. اهل کتاب تو قرآن داریم، اهل انجیل، اهل القرا یعنی اهل یک شهری و شهر، اهل مدینه تو قرآن اومده، اهل مدینه، مدینه البته نه این مدینه تو نبی ها تو قرآن ها. مدینه خودش به معنی شهره، اهل مدینه یعنی اهل مدینه یعنی اهل اون شهر. اهل بیت تو قرآن اومده، که یادداشت داشته باشید که در قرآن دو بار کلمه اهل بیت اومده، دو بار کلمه اهل بیت اومده که حالا میخونیم بهتون میگیم که چه جالب هم هست. اهل ذکر در قرآن اومده، یعنی همه اینا ببینید، همه کسانی که میگن اهل ذکر یعنی کسانی که منتسبن، یعنی به اینن مدعیان که آقا دارن ذکر میگن، اهل ذکر خدا هست. اهل هاذه القریه، اهل این روستا. اهل النار، کسایی که اهل آتشن، که اینجا مجازن ما بهشون میگیم، حقیقتا خونه‌ای ندارن که تو آتش باشن. اهل آتشن یعنی اینا کاری انجام دادن یا انجام میدهن که آخر سر شما به من جواب بدید داخل چی میشن؟ داخل آتش میشن. نار اینجا منظور جهنم هست. اهل تقوا یعنی کسانی که اهل پرهیزکاری هستن. اهل المغفره یعنی کسانی که اهل آمرزیده شدن و آمرزیدن هستن. دقت بکن این اهل. از این استعمال کلمه اهل رو ببینید تو قرآن چقدر جالب و چقدر زیاد به کار رفته. این تا اینجای قضیه همه متوجه شدن کلمه اهل تو اینجا. حالا یه ادامه بحثی داشته باشیم که خسته کنندم نباشه، یک چون بحثمون بحث صلوات هم هست و شما قبل از ماه مبارک فضیلتش رو متوجه شدید چقدر هست، با نیت اینکه انشالله همه مرزا از این بیمارستانا بیان بیرون، از این بستر خانواده های که هستن بلند بشن انشالله به سلامتی کامل انشالله و همچنین کسانی که به من و شما التماس دعا کردن که آقا فلان مجلس میریم ما رو دعا کن، مرزای منظور و منظوره انشالله، زن، مرد، پیر، جوان، اطفال مریض، چند تا طفل مریض هستن بیمارستان اینا گفتن، همه را نیت کنید با این صلوات انشالله شفای همشون امشب تایید و امضا بشود انشالله. قرآن کریم دقت بکنید راجب اهل یه عنایت خاصی هم داره. دقت بکنید، یه نکته خیلی مهمی. قرآن کریم اینجوری راجب اهل آمده صحبت کرده که میفرماید که اهل اگر نسبت به یک پیغمبری داده شد، ما اومدیم گفتیم که اینها آل این پیغمبر هستن یا اهل مثلا این پیغمبر هستن، مثلا میگه میفرماید که منظور ما این است که اینها هم عقیده با این پیغمبرن، که ما بهشون میگیم آل یا اهل بهشون میگیم. دقت بکن. و اینها رو اهل اون پیغمبر میدونه. و جالب اینجاست که میفرماید اگر کسی از نظر عقیده، ببین قبلا اومدیم خانواده رو صحبت کردیم، گفتیم هر کی جزء خانواده باشه میشه آل اون شخص، ولی قرآن اومده در یه پله بالاتری از نظر اخلاقی و عقیدتی صحبت کرده، بیان فرموده که اگر ما اومدیم نسبتی رو به یه پیغمبری دادیم، گفتیم آل اون پیغمبر، اهل اون پیغمبر، باید این اهلی که ما اینجا به کار میاریم تو قرآن میفهمد، باید این اهل منظور ما تو قرآنی که باید هم عقیده با این پیغمبر باشه. بنابراین معنای اهل رو میاد وسیع ترش میکنه تو قرآن در یه جاهایی. خداوند متعال میفرماید که اهل نه، ما گفتیم به معنی خانواده است، همه اونها درست، خاندان درجه یک، اما میفهمد اگر ما اومدیم اینو از نظر گفتیم به یک پیغمبری اهل این پیغمبر، آل این پیغمبر، میگه اینجا دقت کنید منظور ما این هست، به قرینه، البته منظور ما به قرینه این هست که این اهل اینجا منظور کسی که هم عقیده با اون پیغمبر باشه، تابع 100% اون پیغمبر باشه، و بالعکسش اگر در اونجا تابع این پیغمبر نبود، دنبال روی این پیغمبر نبود، میفرماید که اتفاقا اونجا ما اینو اهل به معنای هم عقیده با این پیغمبر چی نمیدانیم. حالا آیهشو بخونیم، این آیه رو خیلی هم سوال دارن اتفاقا تو ذهنشون، من اینو میخونم براتون. این آیه، آیه 45 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام است. جریان اینجوریه که حضرت نوح سلام الله علیه که از پیغمبران اولوالعزم هست و پیغمبر معمر هست، معمر با عین، یعنی که یک پیغمبری است که طولانی مدت ترین فردی است که عمر کرده، یه فردی که خیلی طولانی عمر کرده، یعنی از تقریبا 2500 سال نوشتن بعضن تا 4000 سال. حالا شما اونو که بخوای خیلی صحیح تر بگیری همون حدود 2000-2500 ساله، چون 950 سالشی که قرآن امضا میکنه فقط به عنوان اینکه پیغمبر بوده. حالا چقدرش پیغمبر، هنوز به قول معروف رسما پیغمبری رو به عهده نگرفته، اون بمانه، پیغمبر معمری بوده، خیلی طولانی عمر کرده. این پیغمبر خب میاد و شروع میکنه مردم رو هدایت کردن و مبعوث میشه به هدایت مردم. زمانی که حضرت نوح هست که پیغمبری داره، چون اولوالعزم بوده، خودش صاحب شریعت بوده، در زمان این پیغمبر شما هزاران پیغمبر هم رو کره زمین داشتین که اونام داشتن مردم رو هدایت میکردن، اما اونا اولوالعزم نبودن، داشتن از کی تبعیت میکردن خودشون؟ از حضرت نوح علیه السلام. پس این جواب ما اشکالی که بعضی همچنون آقایم که 2500 سال عمر کرده، چجوری ما 124000 تا پیغمبر داشتیم؟ تو این چجوری اومدن رفتم اینا؟ آقا حوا دروغ اینا رو آخوندا میگن پنا. نه شما بهش بگو آقا پیغمبر اولوالعزم یه جا هست، هزاران پیغمبر در سراسر کره زمین هستن که دارن پیغمبری میکنن، دیرم اونها موظفن از این پیغمبر اولوالعزم چیکار کنن؟ تبعیت بکنن در شریعت. اونا صاحب شریعت نیستن، اونا فقط هدایت میکنن، ابلاغ میکنن، میرسونن. مثل بلاقیاس خطیبی که میاد یا واعظ یا کسی که مثلا میاد مبلغ هست میده تبلیغ میکنه. اینجا شما یه حرفی هم من میگم یادگاری داشته باشید، ما پیغمبرای جهانی داریم که بهشون میگیم پیغمبرای اولوالعزم، صاحب شریعت و اولوالعزم. پیغمبرای منطقه‌ای داریم، پیغمبرای محلی هم داریم. یعنی پیغمبرایی که اولوالعزم مثل حضرت نوح، پیغمبرای منطقه، یه منطقه رو خدا به یه پیغمبر داده، یه محله رو به یه پیغمبر داده. دقت کردین چی شد؟ یعنی کل کره زمین در آن واحد یهو مثلا 4000 تا پیغمبر داشت، همه داشتن تو محله‌های خودشون، چون مثل حالا اطلاعات اینقدر در دسترس چی نبوده، برق، آب، روی کشی، نه موبایل، نه تلویزیون، رادیو، فلان، رسانه، اینا نبوده که. اینا اینجوری داشتن کار میکرد. خب این پیغمبر که از پیغمبران اولوالعزم هست، موظف میشه که بره مردم رو هدایت کنه. مردم رو هدایت میکنه، عده کمی و ما آمن معه الا قلیل، یه عده اندکی به او ایمان میارن. بعد این همه سال، یعنی 950 سال که رسالتش هست، قبلش البته صدها سال که مردم رو هدایت میکنه، عده کمی بهش ایمان میارن. و ما آمن معه الا قلیل. چندین بار از خداوند درخواست عذاب میکنه، خداوند بهش دستور میده صبر کن. حضرت نوح صبر میکنه، صبر میکنه. بعد دیگه یه روز میداد در خونه خدای تعالی، میگه خدای من این مقدارم که تو گفتی من رفتم اینا رو هدایت کردم، ولی تأثیری نداره. اون موقع خداوند بهش میفرماید که حالا اگر میخواهی برو اینها رو درخواست کن که از من عذاب رو بر اینها نازل کنم، از من درخواست عذاب. چه موقع این درخواست رو میکنه؟ اینا رو یادداشت داشته باشید، خوبه، به دردتون میخوره. موقعی که خداوند بهش میفرماید که چرا من الان با درخواست تو موافقت کردم، مبنی بر چی؟ بر عذاب این قوم، برای اینکه ولا یلدو الا فاجرن او کفارا، دیگه اینها از نسلشونم آدم سالم و درست خداپرست مؤمن به وجود چی؟ نمیاد. در جای دیگه خداوند میفهمد که به پیغمبرانی که میفهمد صبر کن و عذاب از قوم یونس برمیداره، به خاطر این هست که میفهمد من خدا تا جایی که بدونم از نسل این کافر یه روزی مؤمنی به وجود میاد، همچنان اون کافر رو چیکار میکنم؟ نگهش میدارم. برید قدر خداتون رو بدونید. خدا شاید میگه من اون کافر رو نگه میدارم که این مؤمن از نسلش به وجود بیاد. بعد پیغمبر رو مثلا سوال میکنن که خدایا برای چی اینو نگه میداری که این مؤمن از نسلش به وجود بیاد؟ میفهمد که میخوام این به فیض کامل این مؤمن برسه، بیا تو بهشت من کیف بکن، صفا بکن، زحمت هم بکشه خودش بیاد که. ببینید انقدر برنامه چینده برای این خلقت، برنامه چینده برای این مردم، برای بشریت. روزی میرسه که صدها سال میگذرد، دیگه کسی ایمان نمیاره، خداوند اجازه درخواست عذاب را به حضرت نوح علیه السلام میدهد. چه زمانی؟ زمانی که ولا یلدو سوره حضرت نوح علیه السلام فاجرن او کفارا، دیگه نسل اینا مؤمنی به وجود چی؟ نمیاد. یه دختری این هفته، دختر بچه 10 ساله، اومده بود پیش من، بغض کرده بود، امشب برای او هم دعا بکنید. میگفت پدرم نگذاشت من ماه رمضان غیر از 3-4 روز بقیهش رو روزه بگیرم، پدرم نمیگذارد من نماز بخوانم، پدرم نمیگذارد من حجاب به سر بکنم. برای اینم دعا بکن. اینا مستاق همونن که ولا یلدو فاجرن او کفار. شما یه روز نگو خدا مگه میشه همه رو ببره تو جهنم؟ مگه میشه خدا یه در تو جهنم این همه سال نگه بداره، این همه خالدی نفی یا ابدا بره؟ شما با این پدره بگو خودت نماز نمیخونی، خودت روزه نمیگیری، خودت نمیخوای مؤمن باشی، چرا جلوی به کسی دیگر رو چرا میگی؟ این نشانه پلیدی ذاتی است. بعد قرآن چی میفهمن؟ میفهمن اینا رو ما بردیم تو جهنم، درخواست میکنم برشون گردونیم. قرآن یه آیه خیلی جالبی داره، میفهمد که اگر ولو ردول ما آدو، اگر اینها رو ما برگردونیم دوباره میرن سر خونه اول، اصلا آدم به شجی نیستن. این نوح، حضرت نوح سلام الله علیه، اومده بعد صدها سال درخواست عذاب کرد، درخواست عذاب کرد، حالا خدا رو ببین. تازه بهش گفت برو کشتی بساز، 200 سال طول کشید کشتی ساخت. چه نوحیه، چه صبری داره، چه پیغمبری. کشتی آماده شد فلان، همه سوار کشتی بشن، همه سوار کشتی شدن، حتی از حیوانات. چرا؟ چون کل کره خاکی میخواد بره زیر آب. الله اکبر، فقط یه جا این کشتی بره قرار بگیره، بره از نجات پیدا بره اهالی این کشتی. خودت غربی ها هم که مسلمون نیستن میگن دنیا دو تا زمان داره، یه زمان قبل از طوفان، یه زمان بعد طوفان. خود غربیان دارن این حرف میزن، میگه که میفهمد که نوح درخواست عذاب کرد، عذاب سوره قمر رو بخونید، از زمین آب جوشید، از هوا بارون درشت عجیب آمد، یه بارون سیلاسا خیلی وحشتناک. ما ببینید این داستان ها که قرآن نقل میکنه، واقعا انسان باید عبرت بگیره و درس بگیره ها. چرا این داستان رو بیان میکنه؟ میگه آقا این آب جوشید از تنور خونه مردم، چون اینا تنور خونگی داشتن، نونوایی که اون واقع نبود که، از تنور خونم آب میجوشید، از زمین قلوب قلوب آب میزد بیرون، چشمه ها از زمین جاری شد، همه جای زمین شد و چشمه. حالا گوش بدید، میخوام یه درس دیگه که اینجا بگیریم. میفرماد که بارون هم آسمون شدید بود، همه جا بارون دیگه، مردم شهر دیدن هی داره آب میاد بالا، آب میاد بالا، خونه ها کم کم نیم متر، 70 سانتی، 80، 1 متر، همه داره میره بالا، به سقف داره آب میرسه. خب اینا هم که سوار کشتی بودن، بازم حضرت به اینا گفت بیان سوار کشتی بشین فلان، اینا بازم نیومدن. یکی از اینهایی که نیمد، ببین اون موقعی هم که عذاب رو دارن میبینن، یه عده‌ای هستن اون موقعی هم که شما نگو که چرا این سگ بازه، این چرا هم اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد، اگه خدا راست میگه عذاب بفرسته، جوابش قرآن 1400 سال پیش داده. بهش چی فرموده؟ فرموده که عذابم بفرستم تو باز هم ایمان چی؟ من جواب نمیگیرم. کی ایمان نمیاره؟ کسی که نخواهد ایمان بیاورد. خدا رحمت کنی، آیت الله قزوینی بود رحمت الله علیه، یه وقتی کسی دارم سوال بکنه ازش، خیلی 100 سال پیش رفت مثلا زندگی بیشتر، میفهمد یه کسی خوابیده، خواب برو پخ کن بیدار میشه، تکونش بده بیدار میشه، اما یه کسی خوشو به خواب زده، پخش کن فلان، چون اصلا خواب نی که بیدار بشه که. کسی که خودشو به خواب زده و کسی که خوابه فرق میکنن با، میفهمد اینا دیدن عذاب رو، بازم ایمانه. بعد قرآن میگه پله میره بالاتر، میفهمد یکی از اون کسانی که دید عذاب رو و ایمان نیاورد، میگه فرزند خود حضرت نوح علیه السلام بود. میگه فرزند حضرت، شما به فرزند حضرت نوح چی میگی؟ میگی یادگار نوح. اونم یادگار نوح دیگه، میتونه یادگار باشه دیگه، یادگار نوح باشه. قرآن با یادگارها کاری چی؟ نداره. من جواب نمیگیرم امشب. با یادگارها کاری نداره. قرآن با کسی کار داره که آمن معه، بره ایمان بیاره به پیغمبر خدا، به خدا پیغمبرش، به امام زمانش ایمان بیاره، تبعیت ازش بکن. اگر نه من اسم بذارم به خودم بگم من یادگار حضرت نوح هم، من یادگار نمیشم، شما یادگار باش. هیچ فایده ای یادگار بودن برای چی؟ عملت باید درست بشه. این یادگار نوح رفت در اون آب. بچه های دیگه حضرت نوح اومدن سوار کشتی شدن، زنش هم نیمد، همسر نوح هم نیمد. حالا اگر اون موقع زنده بوده نمیدونیم، در این حال که حالا جزء سوره تحریم میفهمد جزء مخلدین در آتش، همسر نوح یعنی محرمترین آدم رو کره زمین به حضرت نوح علیه السلام. الان که من و شما اینجا داریم صحبت میکنیم تو جهنم برزخی. پس زن فلان کس و زن فلان نمیدونم امام یا زن فلان پیغمبر فلان اینا هم به زنیت این که چون زن پیغمبر هست چی؟ اهل بهشت چی؟ نمیتونه باشه. باید عملش مشخص بکنه. باید عملش مشخص. این خیلی جالبه که سوره تحریم اینها رو بیان کرده. یعنی 6 تا زن رو مثال میزنه. 6 تا زن تو سوره تحریم. اینا رو عمر میگه. زن پیغمبر بودن ملاک نیست. بچه پیغمبر بودن ملاک نیست. بچه آیت الله بودن، بچه نمیدونم علامه بودن، بچه نم حجت الاسلام فلان است، ایشون پسر نم کیه، ایشون دو. اصلا اینها رو بذارید کنار. ملاک عمل، ایمان آوردن به خدا و رسول و ما انزل الله و عمل کردن به اینهاست. و قرآن هم فرموده این نه، بخونید آیاشو، اکرمکم چی؟ اندالله اتقاکم. اصلا ملاک اینه، ملاک یادگار این باشه، یادگار او کس باشه، نمیدونم اهل نمیدونم خانواده این باشه. حتی اهل خانواده فلان پیغمبر و اینها بودن هم ملاک باز چی؟ باید عمل باشه، ایمان آورده باشه. حالا اینجا رو دقت بکنید، میگه پسره نوح بهش گفتش که یا بنی پسرم ارکب معنا، این آیه قرآن، بیا سوار شو، سوار کشتی شو تا نجات پیدا کنی. ارکب معنا، ارکب یعنی سوار شو، معنا یعنی با ما، بیا سوار کشتی شو نجات پیدا کن. گفت نه، گفت فرمودش حضرت نوح بهش فرمود که عذاب اومده، شوخی بردانی، همه جارم گرفته، اینقدرم آب اومده و بالا. این داشت شنو میکرد پسره، و جالب قرآن میفهمد کوهام معلوم بود دیگه، اومده بود انقدر آب اومده بالا، خونه ها سقفش آب گرفت، این رو آب بود، خونه ها رفته بود زیر آب، کوه ها معلوم بود چون کوه ها اطراف شهر بود، شهر کوچیکی. این پسره گفت برو بابا، به باباش گفت، به حضرت ما الان میرم به این کوه پناهنده میشم. بعد حضرت در جوابش چی فهمود؟ فهمود امروز هیچ پناهی جز پناه خدای تعالی نیست الا من رحم. اون پناهی که میتونه به تو پناه بده این کوه چی؟ نمیفهمم. الا من رحم، اون امرو ارحم و راحمین باید پناه بده، الا من رحم اون خدای تعالی است، او باید پناه. کوه کیه پسرم؟ گوه نه من میرم در این. بعد نوح دید این گوش نمی کنه، بهش گفتش که بیا سوار شد. این سوار شد، یه موج، قرآن می فهمد یه موجی اومد زد بالا، پسره رو برداشت با خودش برد، پسره رو برداشت با خودش موج برد. حضرت نوح از یه اهل رو داریم میگیم، دقت بکنید، عرضه داشت ربه یعنی پروردگارم، ان ابنی من اهلی، این فرزند من، گوش بدید بحث اهل رو از کجا شروع کردیم، این فرزند من اهل منه، و ان وعدک الحق، تو هم به من قبلش گفتی که تو و اهلت را نجات می دهیم. پروردگارا پس چی شد؟ تو که پسرم که اهل منه، چرا اهل منو نجات ندادی؟ موج اومد بردش، غرق شد این بچه من، که وعده تو چی شد؟ مگه وعده تو حق نبود؟ پس چرا اینجوری؟ بلا فاصله خداوند باهاش صحبت کرد. در جوابش فرمود یا نوح انه لیس من اهلک، این اهل تو نیست. اهل تو نیست نه اینکه از خاندان تو نیست، از خانواده تو نیست. اینجا قرآن میفهمد یه اهل اومده بازترش کرد، میفهمد اهل اینجا ما در قرآن میگیم هر کی هم که هم عقیده یه کسی باشه، ما که قرآنیم بهش میگیم اهل او به حساب میاد. خوب گوش کنید، سه رو به گوش کردید، دو سه دقیقه دیگه مونده، خسته نشید، اینو یه نتیجه بگیرید. میفرماید که قرآن بهش فرمود این اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، اهل باید صالح باشد. این صالح نیست، اهل تو نیست، خانواده تو بود ولی اهل تو نیست، پیرو تو نیست، عمل غیر صالح. عمل غیر صالح یعنی چه؟ بچه حضرت نوح نبوده، خدای نکرده بچه چیزی بوده، نه. میگه فاسد العقیده است. عمل غیر صالح یک عمل هست، یک بچه‌ای که به وجود آمده، سالم به وجود آمده، ولی با اراده‌ای که ما بهش دادیم خودش رو فاسد کرده، از بین برده. مثل میوه ایست یا گندم ایست که آفت بهش زده، از بین چی؟ رفته، فاسد شده. انه عمل غیر صالح، انه لیس من اهلک، میگه این اهل تو نیست، این هم عقیده تو نیست. پس اینجا اهل به معنی هم عقیدم هست. پس اگر شما دقت بکنید در قرآن و روایات میدید سراغ اهل، میگه آقا فلان کس اهل پیغمبر هست، خاندان پیغمبره، صرفا نه فقط خاندان، باید حتما پیرو 100% پیغمبر همچی باشه. اگه اینجور باشه میشه اهل پیغمبر، اگه باشه. دقت بکنید، ولذا پیغمبر به سلمان فارسی که ایرانی افتخار ما هست، که سلمان از ما ایرانی هست، ببینید چون هم عقیده خودش هست 100% میفهمد سلمانو منا اهل البیت. گرفتی چی شد حالا؟ سلمانو منا اهل البیت، یعنی اهل در حالی که سلمان اصلا محرم نی به حضرت صدیقه طاهره، محرم نیست به دختران پیغمبر، مثلا دختر اگه دختری دیگه که پیغمبر نداره، به این حضرت صدیقه طاهره و فرزندان بعدی پیغمبر محرم نیست. اینجا منا اهل البیت یعنی چی؟ یعنی هم عقیده ماست، 100% تو مسیر ماست. و قرآن اهل بیت رو نه تنها به عنوان خانواده، یه پله بالاتر به عنوان هم عقیده هم معنا چی کرده. هر کسی که با پیغمبر هم عقیده باشه، در مسیر پیغمبر 100% تبعیت بکنه، میشه اهل پیغمبر، با پیغمبر مشهور میشه، با پیغمبر میره تو بهش، با پیغمبر همسایه میشه تو بهش. دقت کردی چی شد؟ خداوند متعال انشاءالله همه ما رو از اهل مغفرت، تقوا، اهل ذکر، اهل قرآن، اهل کارهای خوب و نیک، اهل پیغمبر و خاندان پیغمبر قرار بدهد انشاءالله. خداوند متعال انشاءالله بعد از این ماه مبارک رمضان، اگر ما بازمانده هستیم، جامانده هستیم، از سایه همه ما رو به حق همون پیغمبری که این اهل بیت بزرگ رو داره، و ما امشب 3:40 شاید راجع به ایشون و اهل بیت به این صورت که معنی اهل مخواستیم میگیم صحبت کردیم تا این نتیجه رو بگیریم، به اون اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه و اجمعین که هم خاندان پیغمبر بودن، هم 100% تو مسیر پیغمبر بودن، به اون بزرگوانان همه ما را ببخشد و بیامرزد. یه صلواتی بفرستی تا مناجات شروع.
أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. ألا الحمد لله من أول الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب
یکی دو بار را همه مریضا اموات شهدا فیض ببرن
استغفر الله من كل ذنب وأتوب
یه مرتبه آخرم همه بگم بیرونیان بیان دارم
این جرم بیشمارم این چشم عشق بارم هم تو امید بخشی هم من امید بارم ذکر تو هایهویم حمد تو گفتگویم
ها چی میخوای حالا
در باز کن برویم من با تو کار دارم من با تو کار دارم ای پناه بی پناه در باز کن برویم من با تو کار دارم باشد به پیش عفوت از کاهم سبکتر از کوها اگر چه سنگین تر است بارم هر کس به محضر دوست خندان و سرفراز است من از گناه بسیار گریان و شرمسارم یا الله این نامه پر از جرم
بعد از ماه مبارک رمضان ها اگه جا مونده باشیم وای به حال مازم
این نامه پر از جرم این دست های خالی
دست ها همه بالاست یا نه جوون ها دستاشون رو بلند کنن نوجوون ها همه همه خانوم ها آقایون
این نامه پر از جرم این دست های خالی این سینه پر از غم این ناله های دارم یا الله این سینه پر از غم این ناله های زارم پروردگار خوبم پوشنده عیوبم بخشنده ذنوبم آرامش و قرارم
قربونت برم. من شیعه گناهکار، دل بر نگیرم از یاد، هر کاریم که بکنن من دست از تو و دست از اهل بیت و امیر المومنین بر نمیدار. من شیعه گناهکار، دل بر نگیرم از یار، حتی اگر در آتش سوزد هزار بارم، دارم زدید جاری عشق امیدواری، روزی که نیست یاری مولا علی اسمت و دارت دستا همه بلند در خانش الهی الله از این بی نوام بی چاره تر کیست در کویت ز من آواره تر، کیست این درمانده را گردد مجیب غیر تو ای بهترین یار و حبیب. یا مجیب دعوت المزدرین، ما جامودای بعد ماه مبارکتم دریاب، ملائکه کرام الکاتبین دارن یادداشت میکنن ما این ده مرتبه علممون بعد از ماه مبارکت در خانت یادداشت بشه ببونه برامون سرازیدی قبل به فریاد همه ما برسه ده مرتبه لایی
سلام ای تربت عشق سلام ای بارگاه قربت عشق. هشتم ماه ربیع ماه شوال هشتم شوال مجرب روز تخریب قبرستان بقی بارگاه چهار امام شیعه و دیگران از صحابی واقعی پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین است. امشب همه نیت کنیم بریم در خانه این چهار امام، همه حوائج در مد نظر گرفته بشه، مرزا اموال شهدا اوضاع کشور مسلمانای بیچاره غزه که کسی به داد اینا نمیرسه، شیعان جنوب لبنان، شیعان در جای دیگه، مسلمانای یمن، همه و همه سلام ای جای جای تو متحر، زیارتگاه زهرا و پیمبر، سلام این مهد زوار خدایی، انیس دردهای مجتبایی، سلام ای ناظر طبل سرائر، دلیل قربت سجاد و باقر، سلام ای قاری دلهای عاشق، سلام ای بوستان پاک صادق، سلام ای بقعه بیشم و چراقی نگیرد از تو جز شیعه سراقی، فدای آن زمین و آسمانت که چندین گنج داری در نهانت، که گفته بارگاهت، که گفته بارگاهت خشت خشتت، که خاکت بهتر از خاک بهشت است. آری آری نیت کن همه اموات و شریک شهدا شریک خانوادت سببن نسبن، با من بگو السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، یا اما یا مجتب، یا امام مجتب و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته، یا ساداتنا و موالینا، یا حجت الله على خلقه، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا إنا توجهنا واستشهدنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه. اشمالنا
همه مریضا، همه مریضا، معلول، مجروح، سرطانیا، ام اسیا، بیمارستان، منازل، منظور و منظوره، اما تو فراموش نکنی. شهدا، شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، نابودی اسرائیل خبیث، یهود صهیونیست، نابودی آمریکا، انگلیس، وهابیت، اعراب خائن، پیروزی مسلمانای غزه. يا وجيان إن الله إجمالنا إن نزول باران، نزول باران رحمت. إجمالنا إن برآورده شدن حوائج، رفع گرفتاری ها، کشور انشاءالله یه حال خوبی پیدا کنه. اجملنا ان فرج و ظهور حضرت ولی است. اجملنا ان یه بار آخرم جوونا بهتر. اجملنا ان اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به سوز دل اهل بیت اسمتو دارد صلوات الله علیهم اجمعین. قسمت میدهیم خدایا از صائب فرج و ظهور مولانا امام زمان همه ما را تأیید بفرما. امسال و سال فرج و ظهور حجت ابن الحسن قرار بده. ما خانواده ها و اهل بیتمون خدایا همه مشمول ادعیه سعدیه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. به دعای اون حضرت گرفتاری های این کشور خودت برطرف بفرما. خائنین به این کشور، به امام زمان، خائنین به دین، خائنین به تشیع، خدایا ریشه شونو بکن. خدایا رانتخارا، دزدان بیت المال، اقتلازگرا، اونایی که با معیشت مردم زندگی، با معیشت مردم خدایا این کارها رو انجام میدن، خدایا با معیشت مردم بازی میکنن، مردم آزار میدن، خدایا رگ حیاتشون قطع بفرما. معلولا، مجروحا، مظلوما، مرضای اسلام و مسلمین، خدا شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، مخصوصا اونایی که پارسال بودن امسال نیستن تو این تصادفات، خدایا حادثه های دیگه از بین رفتن، خدایا همه تازه گذشته ها مخصوصا به بخش رو بیامون. شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای لبنان، شهدای فلسطین، یمن، خدا همشون با شهدای کربلا محشور بفرما. عواقب ما، عواقب بچه های ما، خانواده های ما، عاقبت این کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، ختمه به خیر بفرما. خدایا باران رحمتت انقریبا عاجلا بر همه نقاط این کشور، مخصوصا جاهایی که آب کم، خوشحالی نازل بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.